بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت رو خوندیم ولی چون حالا مورد بحث دوباره میخوانیم. بعد از اینکه میفرمایند یشترط فی من تجب علیه الزکات امور، احدها البلوغ فلا تجب على غیر البالغ. نعم لو تجر له الولی استحب له اخراج زکات ماله کما یستحب له اخراج زکات غلاته، و اما مواشی فلا تتعلق بها على الاغوا، والمعتبر البلوغ اول الهول فيما اعتبر فيه الهول وفي غيره قبل وقت التعلق. در اصل مسئله اعتبار بلوغ در کسی که زکات برش واجب میشه بحث کردیم، بحث مفصلی هم در این رابطه واقع شد. حالا میفرمایند که اگر ولی اتجار بکند به مال صبی برای خود صبی، قاعدتاً اینجا برای ولی استحباب دارد اخراج و زکات ماله. در روایات این کلمه ولی به این صورت ذکر نشده، با تعبیرات مختلفی که در این باب هست که الان اون روایتی که خوندیم دوباره میخوانیم، باید ببینیم که آیا این اختصاص دارد به اینکه ولی اتجار بکند، یا اینکه اگر غیر ولی هم اتجار کرد به مال صبی بر حسب اون روایتی که خوندیم انت له ضامن و ربح للیتیم، در اونجا استحباب زکات در مال صبی که مقصود از این مال قاعدتا نقدینه تحقق داره. یک روایتی رو خوندیم، یه قدری بیشتر باید درش تأمل بکنیم این روایت رو. و او این روایت بود، روایت پنجم از باب اول از ابواب من تجب علیه الزکات و من لا تجب علیه. روایت پنجم از یونس بن یعقوب قال ارسلتو الى ابی عبدالله علیه السلام، که گفتیم ارسلتو هم می سازه با اینکه کسی رو فرستادم که این سوال رو بکند، یا نامه نوشتم اونم صدق میکنه. ان لی یونس ابن یعقوب میگه که خدمت امام صادق عرض کردم ان لی اخوتن صغارا، من برادرهای صغیری دارم. فمتا تجبو علا امواله مزدکات، این صغار اگر مالی داشته باشن، نقدینی داشته باشن، کی برشون زکات واجبه؟ قال اذا وجب علیهم الصلات وجب علیهم الزکات، زکات و صلات مثل هم میمانند در وجوب، یعنی بلوغ شرط هر دوست، هم شرط وجوب صلات و هم شرط وجوب زکات. قلت و سؤال دیگر کردم، فما لم تجب علیهم الصلات، اگر این اخوه صغارند و نماز برشون واجب نیست، خب کی برشون زکات واجب میشه؟ قال در جواب امام صادق فرمود اذا تجربه فزکهی، اذا تجربه فزکه، این تجربه فاعل تجرکیه، آیا مقصود خود یونس ابن یعقوبه؟ به لحاظ اینکه طفل که خودش صلاحیت اتجار نداره، صلاحیت بیع و شراء نداره، پس عزت تجربه معناش این است که عزت تجربه یعنی اگر توی ولی که دارای برادرهای صغیری هستی، به نفع اون برادرهای صغیر میخوای با مالشون برشون تجارت بکنی، که اگر اینطور بود روی قاعده باید عزت تجربه باشه. فزکهی، اینجا زکات اون مال رو بده، ولو اینکه مال صغیره، منتها زکهیش ولو اینکه امر به زکاته، ولی ما مطلقا در مال و تجارت حتی اونجایی که اگر بالغین بینشون تجارتی واقع بشه، بعدن انشاءالله بحث میکنیم که زکات در مال و تجارت اصلا وجوب نداره، ولو اینکه این معامله و این تجارت بین بالغین قرار بگیره. پس این عزت تجربه، آیا مقصود عزت تجربهی یعنی توی سائل، توی یونس ابن یعقوب اگر اتجار کردی به مال سبی، به نفع سبی قاعدتا اتجار میکنی؟ فزکهی، زکهی هم یعنی یستحب و زکات و مستحب که زکاتشو بدی. اگر اینطور باشه، گوش بده، اگر اینطور بخوانیم، این منطبق با همین چیزیست که در متن مسئله از تحریر الوسیله خوندیم، عزت تجربه یعنی عزت تجربه فزکهی، یستحب بود که زکاتشو بدی. این همین مسئله است که در تحریر الوسیله مطرح شده، لکن این احتمال رو هم باید بدیم که عزت تجربه این مبنی للمفعول باشه، یعنی عزت تجربه، اگر دیگران به این مال صغیر تجارت کردند و در حقیقت چون تو ولی این صغار هستی این مربوط به تو میشه، مخصوصا با اون روایتی که اون روز خوندیم که اگر کسی به مال یتیم دست درازی بکنه و با اون تجارتی کاری رو انجام بده، فهو له ضامن و ربح للیتیم. و پیداست که زکات هم به لحاظ ربحه. وقت ما اینجوری بخونیم از تجربه، یعنی از تجربه، اگر کسی به مال یتیم دست درازی کرد و عرض می شود باش تجارت کرد به مقتضای این که او ضامنه، لکن ربح برگشته به یتیم میکنه، باز وظیفه ولیه به صورت استحباب که این مال رو زکاتشو بده. اما این احتمال رو کسی بخواد بده که از تجربه برگشت به صغار بکنه، یعنی اگر صغار به مال خودشون اتجار کردند، تو زکاتشو از طرف اونها و از اموال اونها بپرداز. این مبعدش این است که در رابطه با صغار یونس بن یعقوب هر ضمیر رو که ارجاع به صغار کرده به صورت جمع آورده، تعبیر میکنه متا تجب و علا اموالهم از زکات، قال اذا وجب علیهم از صلات وجب علیهم از زکات. اون وقت در اینجا صورت مفرد بیان شده، لذا این احتمال جریان نداره که اگر صغار به مال خودشون اتجار کردند، توی ولی به لحاظ اینکه ولی این صغاری زکات را از اموال اینها بپرداز. این با افراد ضمیر نمی سازه، یا باید از تجربه باشه که خطاب به خود یونس بن یعقوب که اگر تو تجارت کردی به مال صغیر برای صغیر زکاتشو بپرداز، یا از تجربه باشه اگر دیگران هم تجارت کردن، ولو اینکه شرعی هم نباشه ولی به لحاظ اینکه اونها ضامنن و ربح للیتیم، پیداست که زکاتم برای خاطر ربح نه برای خاطر عنوان دیگر. پس این روایت رو ولو اینکه همطور خوندیم و رد شدیم، ولی در این از تجربه بهی فزکهی باید دقت کرد، یا مقصود از تجربه بهی، یا مقصود از تجربه به لحاظ اینکه اونی که اتجار کرده ضامنه و ربح هم مال یتیمه. اون وقت فزکهی، خب این امر به ایتاء زکاته، امر به دادن زکاته، اما به لحاظ اینکه در مال و تجارت عرض کردم حتی در بالغین هم زکات واجب نیست، کما اینکه انشاءالله بعدن میخونیم، طبیعتاً دیگه در صغارم اگر زکاتی از ناحیه اونها در باره تجارت میپردازه به عنوان وجوب نیست، بلکه به عنوان استحبابه که بعداً هم میخونیم این مسئله رو. پس این یه نکته بود که در این روایت میبایست دقت بکنیم. این راجع به تجارت که تجارت هم نوعاً در رابطه با نقدینه، نوعاً در رابطه با پوله که یه چیزی رو میخرن میفروشن، میخرن عرض میشود که میفروشن، نوعاً این طوریست. لذا این تعبیرم مربوط به نقدینه نه مربوط به مسائل دیگر. راجع به مسائل دیگر همینطوری که ایشون میفرمایند یستحب له اخراج و زکات قلاته و اما مباشی فلا تتعلق بها علی الاقوا، میگن بین قلات و بین مباشی فرقه. حالا قلات هر میشود گندم باشه، خرما باشه، یا امور دیگری که بهش زکات در موارد وجوب زکات تعلق میگیره. حالا این قلات اگر مالکش این صغار شدن، با پول این صغار ولیشون مصلحت دید که مثلا یک زمینی رو به صورت کشت گندم برای اینها بکارد، یا یک باقی رو به صورت خرما و انگور و امثال ذالک برای اینها تهیه بکنه. در قلات می‌فرماید که همین استحباب اخراج زکات هست، همونطوری که در مال و تجاره استحباب اخراج زکات هست. و دلیل بر اینکه در قلات وجوب نداره و بلکه مستحب، این روایته. روایت میگه که لیس علی مال الیتیم زکاتون و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون. این روایت زیلی داره که این زیلش چون خیلی مورد حاجته و در مسئله بعدی انشاءالله ذکر میکنیم، من حالا زیلش رو نمیخونم. پس این اینجوری داره، لیس علی مال الیتیم، هر مالی باشه، لیس زکاتون و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مزا زکاتون. عرض کردم زیلشو بعد انشاءالله مفصل بحث میکنیم. اینجا یک روایتی هست، روایت اینه، ظاهرن هم این روایت صحیح هست. روایت دوم از باب اول، از همون ابواب من تجب علیه الزکات و من لا تجب علیه، روایت اینه، مال این روایت مال زراره و محمد ابن مسلمه، انهما قالا. خب اینا که دیگه شأنشون بالاست و مطلبی رو از غیر امام نقل نمی کنن، چیزی رو هم که میگن مربوط به امامه. اینجوری فرمودن لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال صامت، یعنی اون مالی که حرف نمیتونه بزنه، مثل این کنایه از نقدینه، شیعون. فاما القلات فعلیها صدقتو واجبتن. این ظهور ابتداییش میگه در مورد قلات، ولو اینکه مربوطه به یتیم هم باشه، ولی علیه هست صدقه که مصداق ظاهر صدقه همون زکاته، اونطوری که عرض کردم فرد شاخص در هر کجای صدقه اطلاق میشه بالاترین فردش عبارت از زکات. این میگه فعلیه صدقت و واجبتن. خب این به ظاهره اگر انسان بخواد نگاه بکنه ازش استفاده میشود که در رابطه با غلات غیر بالغ هم باید صدقه داده بشود، لکن ما تقریبا چند تا قرینه داریم که مقصود اون چیزی نیست که ما در بادی نظر از این روایت استفاده میکنیم، بلکه این که میفرماید فعلیه صدقت و واجبه، این کلمه واجبه نه به معنای وجوب شرعی و وجوب در مقابل استحباب و اباحه و امثال ذلک باشه، این وجوب وجوب لغویه. وجوب لغوی به معنای ثبوته، کمان که در قرآن هم داریم، حالا بازم استفاده میکنیم از این معنا. وجوب وجوب لغویه و وجوب لغوی به معنای ثبوته، اما اینکه در مقابل استحباب و سایر احکام باشه نه. و علیه هست صدقت و واجبتن یعنی ثابته. در اون آیه شریفه خدا می فرماید در مورد حدی، حالا حد چه گوسفند باشه و چه شتر باشه، میگه فعضا وجبت جنوبها یا جنوبها، وقتی که ثابت شد پهلوهای این حیوان، یعنی روح از بدنش رفت، شما کشتید این حیوان رو، حالا چه گوسفند باشه و چه شتر باشه، به عنوان حد ذبح کردید، اون وقت فعت ملقان و المعتر، بعد از اینکه اینها رو ذبح کردید، قانع و معتر یعنی بینوا و مسکین و فقیر رو از این اطعام بکنید. خب پس وجبت معنای ثبتته، نه وجبت به معنای وجوبی که در سایر موارد ما بهش استشهاد میکنیم. و اینجا یک مؤیدی هم داره و اون این است که وجوب و استحباب و امثال ذلک از تکالیف همه متعلق به فعل مکلفن. این فعل مکلف است که گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه. اما اینجا که مسئله فعل مطرح نشده، و اما القلات فاما القلات فعلیها از صدقه و واجبه، علیها یعنی که انه یه چیزی که گردن قلات میذاره، نه اینکه گردن مکلف بگذارد. در قلات این صدقه ثابته، نمیگه واجبه که زکات غلات داده بشه تا ما حملش بکنیم بر استحباب و امثال ذلک. در سایر مواردم وقتی که کلمه علا به کار می رود، نوعا در مسئله فعل مکلف به کار میره. در آیه شریفه حج لله علی الناس حج البیت، حج بیت بر مردم واجبه، یا در آیه صیام تعبیر میکند به این که کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شد، پس وجوب تعلق به صیام گرفته. در اون آیه شریفه حج هم تعلق به حج گرفته، لله علی الناس حج البیت، یعنی حج البیت برشون واجبه. اما اینجا مستقیما روی خود قلات برده، فاما القلات فلیس علیها الصدقه واجبتا، حکم که روی قلات نمیره، قلات که عرض میشود نمیتونه محکوم به حکمی باشه، قلات یک موجود خارجیه. از اینجا استفاده میکنیم که مقصود از وجوب در این روایت شریفه همون وجوب عرض میشود، وجوب به معنای لغویست، به معنای ثبوته، و ثبوت هم عرض میشود که نمیتواند مسلم به نحو وجوب باشه با فرض این که داره سؤال از یتیم میکنه و یتیم که مکلف نیست که ما این تعبیرات رو درباره او بکنیم. آیا میتونیم بگیم یجب علی الطفل این که چه کار بکنه؟ خب اون طفل بودن ثمرش استحبابشه، استحبابشه. ما همین رو میخواییم بگیم، واجبه در بادی نظر همون وجوب استفاده میشه، اما واقعش این نیست. یکی به اون قرینه اول که ذکر کردم، یکی به این قرینه دوم که قلات میگه صدقه برش واجبه، قلات که نمیتونه متعلق حکم قرار بگیره، اونی که متعلق حکم قرار میگیره او عبارت از عمل مکلفه. در هر یک از احکام تکلیفیه موردش عمل مکلفه، اما به عین خارجی معنا نداره که تکلیف تعلق بگیره.
جایی
عبارت هست مثل از صلات و واجبتون مثلا، اونم به معنای ثابتتونه، اونم ثابتتونه. عرض می شود که پس این روایت با اون روایت رو لازم بود درش دقت بکنیم. از این اما القلات فعلیه الصدقه واجبتن، یعنی ثابتتن، و ثبوت هم منافات نداره با اینکه بر ولی استحباب داشته باشد قلات سبی رو زکاتش رو اخراج بکنه، و چاره هم نداریم از معنا کردن روایت به غیر این صورت. منتها مطلب مهمتر این است که می‌فرماید بین قلات و بین مواشی مربوط به صغار فرق. قلات برای ولی استحباب داره که زکاتش خارج بکنه، اما مواشی مربوط به سبی، همون مواشی که درش زکات هست، ظاهر عبارت اینه فلا تتعلق بها، اصلا زکات به این تعلق نمیگیره. ظاهرش این است که ولو به نحو الاستحباب، یعنی بر ولی لازم نیست که اگر گوسفندهای سبی طوری بود که لو کان بالغا یجب علیه زکات، حالا برش مستحب باشه که زکات این گوسفندها رو بپردازه. نه، اصلا استحباب هم نداره، نه استحباب داره و نه چیز دیگر. بین غلات و بین مواشی فرقه، و ما نمیتونیم از این روایتی که در باب غلات وارد شده حکم مواشی رو استفاده بکنیم، برای اینکه چه دلیلی داریم که بین غلات و بین مواشی یک ملازمه در کاره. هر کجا که در غلات استحباب زکات برای ولی هست، برای ولی در باره مواشی هم استحباب زکات باشه. نه، ظاهره این است که در غلات این استحباب ثابته، اما در مواشی به مقتضای ادله اعتبار بلوغ که مکرر ذکر کردیم اصلا استحباب هم درباره اونها ثابت نیست. این تنقیه منات مال من و شماست، نه مال روایت. عرض می شود نخه نمیتونیم، حکم دست من و شما نیست. عرض می شود که پس این روایت رو خوب دقت فرمودید، و همینطور اون روایت یونس ابن یعقوب رو. در روایت 11 همین باب باز تصریح داره، عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سمعه یقول، شنید که امام صادق اینطوری میفرماید: لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلات من نخل او زرع او غلتن زکاتون. بازم این نصفه است عبارت، باید تتمه شده در همون مسئله. خب این دیگه به صراحت داره این حرف رو میزنه که در رابطه با غلات اگر مربوط به سبی شد اصلا در زکات نیست، اما راجع به مواشی هیچ حرفی نمیزنه. راجع به مواشی باید ما بگیم که زکات نیست، استحباب زکات هم برای ولی نیاز به دلیل داره. حیثان که ما دلیل نداریم در باب مواشی نمیتونیم این حرف رو بزنیم، و اینی که تو ذهن ما میاد که بین غلات و مواشی یک ملازمه‌ای وجود داشته باشد، نه، هیچ گونه ملازمه‌ای در کار نیست، و به مقتضای روایات این طوری که شما ملاحظه فرمودید در غلات میگو زکات ثابته منتها به نحو استحباب، اما در مواشی میگه هیچ عرض شود که دلیلی دلالت بر استحباب نمی کنه. اونجا هم باش ولیس علی جمیع غلات من نخل او زرع او غلت زکاتون، اصلا در غلات عرض میشه از زکات نیست، یعنی به نحو وجود. و این بلغ الیتیم ولیس علیه لما مزا زکاتون ولا علیه لما یستقبل حتی یدرکک. حالا این تأملی در این روایت و همینطور اون روایتی که خوندیم و بعدن هم میگیم که این دوتا یک روایته، ولو اینکه صاحب وسائل در همین باب اول به عنوان دو روایت مطرح کرده این روایت رو، ولی واقعش این است که یک روایته، و این از روایات مشکله و مضطربه است که درست هم انسان نمیتونه معنای این روایت رو درک بکنه، حالا این مال مباحث بعدیش.